سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تا لحظات دیگر. برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم با من جعفر احمدی. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که یک افغان به نام جان شاسافی را با اتهام حمایت از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده. کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در منطقه وینزبورو در ایالت ورجینیا بازداشت شده. در اعلامیه این وزارت آمده که جان شاسافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده. بر اساس اعلامیه، پدر صافی فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است. در ادامه آمده که صافی در 8 سپتامبر 2021 از طریق برنامه عملیات استقبال از متحدان حکومت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، وارد فیلادلفیا شده بود. تا هنوز خانواده یا اقارب صافی در این مورد تبصره نکردند. چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر به نام های رحمان الله لکنوال و محمد داود الکوزی نیز خبر دادند. پاکستان می گوید که گذرگاه های مرزی ترخم و چمن را به این منظور باز می کند که کمک های بشر دوستانی سه نهاد ملل متحد به افغانستان برسند. وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که این گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و سایر مسافران همچنان بسته خواهند ماند. 5 گذرگاه تجاری میان افغانستان و پاکستان پس از آن در اکتبر بسته شدند که در 11 اکتبر میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان درگیری رخ داد. در این درگیری ده‌ها تن از هر دو طرف کشته شدند. نزدیک به 3 هفته پیش ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرد که از موضوعات تجارتی استفاده سیاسی می کند. بنابراین به گفته او، گذرگاه های تجارتی با پاکستان زمان باز خواهند شد که اسلام آباد تضمین دهد که در هیچ حالت و شرایط دوباره این گذرگاه ها را نخواهد بست. یک مقام امریکایی گفته که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد او، امروز با رستم عمروف، مذاکره کننده ارشد اوکراین، در فلوریدا دیدار خواهند کرد. این مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانس پرس در این مورد صحبت کرده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تازگی از مسکو بازگشتند، جایی که دیدار طولانیشان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد پایان دادن به جنگ با اوکراین به نتیجه نرسید. پس از این نشست، یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجی پوتین، در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده، اما دور هم نیست. و در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه از کشته شدن 5 تن خبر داده شده. اداره دفاع ملکی تحت کنترل حماس گفته که روز چهارشنبه 5 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود به جا شدگان در آنجا پناه گرفته بودند هدف قرار گرفته است. حملات حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و حماس را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله و توافق آتش بس را نقض کرده است.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن را به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هسته. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی. خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت و ضعف و افول دچار شد، یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک طایفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی. خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، درباره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروان های تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام. به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود، به موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیادی رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم، گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی به یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنا پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را به مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادند که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام به خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدتی کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر از سر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخار، بلخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنین فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همی تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی، مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفتم میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت‌های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، جاده ابریشم، یعنی در کلی جاده گفتم میتونیم که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخورد با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می‌شد؟ دقیقاً هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطقی بود که شامل فتوحات مسلمانان می‌شدند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات می‌خوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خواند که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ سنف 12 میخوانیم، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سوقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخونین و همچنان شناخت اصلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوش آمدید عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم، گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلمی که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان و مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک، شاعر و رهبر قبیله خطک، علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هسته که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هسته. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمینه ساز اتحاد و شکل‌گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفته میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه عبدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 هم میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخش‌های از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کند. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، این تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی. گفته می‌تونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته می‌تونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونین که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست نبرفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخر فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم. هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم. هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم. سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت مینمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ مینمنو به عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او رو در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با برادرزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم. در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها هسته. که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهتاها و متحدان شکست بده، که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم، هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست، تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم، سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هسته. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان، احمدشاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چکا کنم مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم، در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما شما هسته، گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب به مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسید. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامع و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدیم در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها به اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلا هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاذ ملی مشهور بود، اون لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرى مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا من درس خواندم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیقی که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقره در اوجه خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی هم در IRC یاد داشتم، در اوجه این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، انستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقره در دانشگاه لسر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشود او را من تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایی و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجربه را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان، یعنی دولت آن وقت افغانستان، می آمدن به زیارت جناب پیسه و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پسر مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پسر یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخص پسر البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم، و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالعبدالله که او وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من به این سطح هستم، من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم، و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم، که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه، و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفایی وزارت عمل کردم، و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در روی تورت گرفت البته. بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندهای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم، و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک میکرد، کورس‌های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت، و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم، و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم، که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم، در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم، و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت، که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم، و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم، که من شما عرض کردم، و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتبه یک مطبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ازپای وظیفه میکردیم، یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم، و میدونستم که یگانه مسیر درست و صحیح با نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما میخواییم که یک کشور مرفه داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشنفکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم، یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است وقتی ما رو ضایع میسازه. نخیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیتها داشته میباشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. من به این الهام کار خود آغاز کردم، در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و سین ساخت. و در این وقتش ژاپن دومین تمیل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما این علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار به افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایرا کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتوری که دارن، مثلا موضوع تویوتا که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینه میره با افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کار را میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیتو انی طرح تنشته کد، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، به او من میتم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون امسین فیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. باز این طرح منشته کدم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برش گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است، نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتیم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند. و وقتی که ایرا در افغانستان روان کردیم، در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است، در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردیب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم، و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممی موتورای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است و اونا به این عقیده بودن که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتن. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودن و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین میشستن، ما برش میگفتیم که نه در چوکیت بشین، میگفتن ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه یا 1 ساعت اون نتیجه در پیشروی ما می آورد، بدون اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسه را حل و فصل میکرد و همو پاسخی را که ما میخواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارن و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن می بود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، آل سومین اقتصاد است، آل چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است. او هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگن در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه ژاپنی ها داره. اما ممو عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاه در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغان ها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی هست که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه را.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته، یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن، آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل، منتها در ژاپن نمی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه‌گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه‌گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلومات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلومات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله، به انگلیسی بسیار آرام گپ زد. باز گفت که من مثلا یک سال، گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امید یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم و انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارن، بسیار احترام دارن، یعنی حتی پرستش میکنن، اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس میبینن، یعنی ای یک چیز، یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمیکنن، غدر نمیکنن، خیانت نمیکنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و ای باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن و این سبب ترقی و تعالی شد میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاق شد بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا ایره میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود ایره مشاهده میکنن. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چه هستن، اونا از خارج می آمدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایستای وظیفه نمیتن، عقش نمیتن، قانون اساسیشون بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است، و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و چه کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است، که ژاپن چگونه ما ایره شگوفا بسازیم، چگونه ایره مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدیم.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بوده میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه که یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی و خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه اونا می فهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل